سرخطی خبرها. پیوندانی روزنامه نگار گفتند او بازداشت شده است. قزاقستان نظارت ویدیویی محبس و بازداشتگاه ها را حتمی کرد. جوانی را برای سرکشی از خدمت در ارتش جزا دادند. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 9 مارت است. پیوندانی روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف گفتند که او را مامورانی امنیتی در شهر پنجکن بازداشت کردند. عزیزان اومانوا مادر خورشید فاضلوف روزی 8 مارت بر رادیو آزادی گفت یک لحظه نشان دادند، رویش رو دیدم ولی امکانی گپ زنی ندادند. مادرش گفت خورشید فاضلوف رو روزی 7 مارت دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها میشود، اما هنوز در بازداشت است. اتهامی زیدی او معلوم نیست. مقامات به طور رسمی برای بازداشت او و سببهایش چیزی نگفتند. خبرنگاری تاجیک تا حال وکیلی مدافع ندارد. خورشید فاضلوف روزی 6 مارت در اداره کار و مهاجرت شهر پنجکن دستگیر کردند، جایی که تا ماه ینور امسال بر اساس قرارداد کار میکرد. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکن به خبرگزاری از یاپلوس گفتند 4 نفر صبح 7 مارت کامپیوتر را که او کار میکرد گرفته بردند. فاضلوف پیشتر با رسانه‌های مستقل همکاری داشت و در موضوعهای اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبودی مقامات در پنجکن می نوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. در قزاقستان قاعده استفاده نظام های نظارت ویدیویی در مؤسسه های اصلاحی و اداره های پلیس به تصویب رسید. دادستان کلی قزاقستان روز دوشنبه خبر داد که بر اساس این قاعده در محبس و بازداشتگاه ها و اداره های پلیس از جمله واحد های فوری و تفتیشاتی مقامات حفظ حقوق دوربین های نظارتی نصب کرده می شوند. منبع افزود که قرار نصب دوربین های نظارتی همچنین مسیر مهمانان و اتاق های امنیتی را فرا می گیرد. نوار دوربین های نظارتی می تواند از جانب وکیلان دفاع، جبر دیدگان، گمانبران و مقامات همچون دلیل استفاده شود. در قزاقستان پرونده های مربوط به شکنجه در بیشتر موارد تا دادگاه نمی روند. تا میان حقوق محلی می گویند عاملان شکنجه در این کشور اکثری وقت به جزا میمونند. یوساید یا اوجانسی رشد بین المللی امریکا در دایره یک لایحه خود در شهر بختر به چند خانواده کم بیزاد مرغ کمک کرده است که از پرورش این پرونده و فروش تخم زندگی خود را تامین کنند. هدف از این کمک یوساید تامین امنیت آذوقه‌واری در خانواده ها و به دست آوردن درآمد به ویژه برای مردم دهات بوده است. حالا گزارش نوبتی را میبینیم که درباره این خانواده ها قصه میکند و گزارش را مومین احمدی تقدیم میسازد.
این جفت در دهه دوردست ختلان زندگی می کنند. اسکر نانآور خانه می گوید کار در مهاجرت دشوار و حق مزدشان کم شد. این بهار به مهاجرت مهنتی نمی رود. در اندیشه تامین خانواده بوده است. اسکر با کمک یک سازمان می خواهد اندک درآمد پیدا کند از پرورش مرغ و فروش تخم.
خوب می شود که در همین وطن خودمون یکون از همین مرغ هم که باشد از همین سویکوری خور سر کنیم، باینده نصیب باشد باز زیادتر کنیم.
سیاره همسری اسکر خوشحال است، صاحب 20 مرغ شد. میگوید در شرایط دهم مرغ ها تخم زیاد میدهند که زندگیشان بهتر میشود.
نصیب کنم میتونیم وقتی که اینا را که ما نگه کنیم او زیاد اومد خون خودش دو سامان شده بیه. می برای می فروشیم نمیشه، اگر دونی ایرا بخریم نمی گشه، باید سودا می خریم یا صابون می خریم، باید یک کیلو خام می خریم.
تقسیم مرغ به خانواده های کم بیزاد در دهه تاجیک آباد ناحیه دوستی، لایحه آید به کشاورزی و اداره کنی زمین های کشاورزی در تاجیکستان در دایره تشبث آذوقه‌واری به خاطر آینده به خانواده ها کمک می کند. این برنامه امریکایی به هر یک خانواده کم بیزاد 20 مرغ و برای دو ماه دانش را داده است. خالب شاه علیموف معیوب گروه دویم است. 5 فرزند دارد و سالها بیکار بود.
می بریم نگه بین میکنیم. تخم شمه گیریم میفروشیم با خراکش میخریم. آز خیلی 120 کیلوی خراکه دادن.
از این دهه 10 آیله کم بیزاد صاحب مرغ شده، در سال جاری به 700 آیله دیگر مرغ میدهند. مسئولان برنامه یوساید گفتند که هدف تامین امنیت آذوقه‌واری در خانواده ها و به دست آوردن درآمد خصوصا برای مردم دهات است.
Додгоҳи ноҳияи Фархор як ҷавони 19 соларо бо гуноҳи саркашӣ аз хизмат дар артиши Тоҷикистон ба муҳлати як сол шартан аз озодӣ маҳрум кардааст. Дар ин бора додситони кулли Тоҷикистон хабар дод. Ба гуфтаи манба, ҳукми Маъруф Ғоибзода, сокини ноҳияи Фархор, миёнаҳои моҳи январ содир шудааст. Мақомот мегӯянд қисми ҳарбии ноҳия ба ин ҷавон даъватнома фиристодааст, аммо ӯ даъватномаро қабул накарда ба самти номаълум фирор карда аз даъват бар хизмати ҳарбӣ саркашӣ кардааст. Дар Тоҷикистон дар ду навбат, баҳор ва тирамо, ҷавонони аз 18 то 27 соларо барои хидмат дар артиш ҷалб мекунанд. Ин аст ки масъула ҳолатҳои бозор ё аблава бурдани ҷавонон ба артиш расонаи мешавад. Ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, ки баъзе аз ҷавонон дар Тоҷикистон хоҳиши хизмати сарбозиро надоранд ва бо роҳҳои гуногун аз даъват шудан ба артиш ва ё идомаи хизмати ҳарбӣ фирор мекунанд. Яке аз сабабҳои асосии саркашии ҷавонон аз хизмати сарбозӣ ҳолатҳои латукуб ва марги ҷавонон дар қисмҳои низомӣ будааст. Заҳролудсозии духтарони мактабхон дар Эрон ҷинояти нобахшидани аст, гуфт раҳбари олии Эрон Оятулло Али Ҳоманаӣ. Пештар аз ин вазири корҳои дохилии Эрон Аҳмад Воҳидӣ эътироф карда буд, ки духтарони на камтар аз 52 мактаб аз заҳролудсозӣ эҳтимоли зиён диданд. Вай гуфт дар ҷараёни таҳқиқ намунаҳои машкук кашф шудааст. Ба навиштаи расонаҳои маҳаллӣ, дар бештар аз 60 мактаб духтарон заҳролуд шуданд. Нахустин хабар дар бораи заҳролудшавии духтарон моҳи ноябри соли 2022 расонаӣ шуда буд. Он замон 18 хонандаи мактаб дар шаҳри Қуми Эрон бистарӣ шуданд. Аз он замон то кунун теъдоди заҳролудшудаҳо ба бештар аз 1000 нафар расидааст. Расонаҳои давлатии Эрон менависанд, заҳролудсозии духтарон кори дасти гурӯҳҳои табъиди кишварҳои дигар, гурӯҳҳои мазҳабӣ аст, ки зидди таҳсили духтаронанд. Дар Эрон эътирозҳои оммавӣ идома дорад, ки баъди марги Маҳсо Амини, ҳомии ҳуқуқи занон, дар моҳи сентябри соли 2022 шурӯъ шуд. Аминиро пулиси ахлоқи Эрон барои бадҳиҷобӣ латукуб кард. Духтарони мактабхон дар ин эътирозҳо иштироки фаъол доранд. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 9 мартро фаро мегирад.
با یک قراری حکومت تاجیکستان 9 مارت سال 1934 آثارخانه جمهوریوی تأسیس شد که امروز با نام آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد شناخته شده است. بهزاد بزرگترین رسام و مینیاتورنگار شرق در عصر 15-16 بود و با تخلص مانی سانی معروف گشت. آثارخانه ملی بزرگترین مؤسسه فرهنگی و تاریخی تاجیکستان است که تاریخ خلق تاجیک را از قدیم تا امروز بازگو میکند. بعدی نزدیک چار یک اثر فاصله گیری و دل سردی ها یخ ها در روابط سیاسی و اجتماعی دو همسایه نزدیک تاجیکستان و ازبکستان آب شد و بعدی در گذشت پریزیدنت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف 9 مارت سال 2018 با یک هیئت کلان حکومتی به دوشنبه آمد. در جرایان سفر که تاریخی عنوان شد بیش از 100 سند همکاری در همه ساحه ها امضا شد و رفت و آمد مردم دو کشور بدون ویزا و محدودیت برقرار گردید. نخستین بار در تاریخ ورزشی تاجیک 9 مارت سال 2018 در بازی های 12 پارالمپیک چون رقابت ورزشگران امکانیتشان محدود معروف است نماینده تاجیکستان هم قوا آزمایی کرد. تاجیکستان را در بازی های کره جنوبی سیاوش الیاسوف 28 ساله لیژران نابینا نمایندگی کرد. شرکت آموزگاری مکتب اینترنت جمهوریوی بچگان نابینای شهری سار در بازی ها هرچند به جایزه انجامید ولی راه را برای ورزشگران دیگر امکانیتشان محدود است تاجیکستان با رقابت های بانفوزی بین المللی باز کرد.
بانک ملی تاجیکستان خوربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو دیدید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید با ما فرستید. تا فردا خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه‌گون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخواجه در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیمتون میکنم. وزارت مالی آمریکا 8 مارت گفت بانک قزاقستانی بریک بانک را که قبلا به سبر بانک روسیه تعلق داشت از روی خط تحریم شده ها بیرون کرد. قبلا رئیست نظارت مبلغ های خارجی وزارت عدلیه آمریکا این بانک را آگاه کرده بود که از کنگره درخواست کرده است از فهرست تحریم شده ها خارج کند. وزارت مالی آمریکا هم گفته بود شرکت بایتریک موسنتیابری سال گذشته درخواست کرده است یک بخشی از بانک روسیه در قزاقستان را از روی خط تحریم شده ها بیرون نماید، زیرا این بانک دیگر تابع سبربانک نیست. با ادعای وزارت، مسئولان بریک بانک وعده دادند که با فعالیت های منع شده مشغول نخواهند شد و در صورت طلب کنگره معلومات ضروری را پیشنهاد میکنند. آزاده رحمان، رئیس دستگاه اجرایی و دختر پرزیدنت تاجیکستان، اعتراف کرده است که با وجود منع بسیار زنی در کشور، دوزنگی و بسیار زنی به نظر می رسد. او در این باره در یک مقاله تحلیلی درباره حقوق و آزادی های زنان نوشته است. در مقاله که مجله پیام دانشگاه ملی تاجیکستان نشر کرد، آزاده رحمان گفته است از جمله سبب های راضی شدن زنان به این نوع زندگی پس بودن درجه معرفت و فرهنگ حقوقی، مهاجرت کاری، صاحب کسب و اختصاص نبودن زنان است. آزاده رحمان دکترانت کافدره نظریه و تاریخ دولت و حقوق دانشگاه ملی بوده است. او در مقالهش گفته است حکومت تاجیکستان برای بالا بردن مقام زن در جامعه از اول در محور سیاست دولتی خود تلاش میکرد. از اینجاست که در تاجیکستان موقع زن بلند گردیده، آنها در حیات سیاسی و اداره دولتی فعالانه شرکت میورزند، افزوده است او. طبق آمار وزارت عدلیه، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن و یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. در روز جهانی زنان 8 مارت در شهر الماتوی قزاقستان برای حقوق زنان راهپیمایی برگزار شد. در این راهپیمایی حدود 1000 کس اشتراک کرد. شرکتداران با نمایش دادن شعارها طلب قبول قانونی را کردند که زنان را حمایت کند، تعداد حضور زنان را در سیاست افزایش دهد، جزا برای خشونت را بیشتر سازد. در شهر بیشکک قرغیزستان نیز روز 8 مارت بخشیده به امرای ضد خشونت و تبعیض جنسی راهپیمایی برگزار شد. در این راهپیمایی حدود 500 کس اشتراک کرده است. آنها از مقامات طلب حل خشونت خانوادگی و تامین برابری جنسی را کردند. شرکت داران در دست شعارهای پلیس باید اصلاح شود، نسبت خشونت، مرد سالاری باید منع شود، دختری آزاد قرغیزستان را در دست داشتند. دادگاه نظامی قزاقستان سابق وزیر دفاع این کشور مراد بکتانوف را که به صادر کردن فرمان‌های غیرقانونی در جریان حادثه‌های ماه ژانویه سال 2022 عیبدار می‌شد، 12 سال از آزادی محروم کرد. این حکم به 4 فوریه امسال صادر شده است و آن را رسانه‌های رسمی قزاقستان تنها روز 9 مارت نشر کردند. مسئولان دادگاه با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده جزئیات آن را شرح ندادند. دستور کل قزاقستان بریک اسیلوف 5 ژانویه در پارلمان آن کشور درباره حادثه‌های خونین ژانویه بودوده گفت بکتانوف با گمونی سوء استفاده از مقام در وضعیت جنگی در زندان است. با گفته او، سابق وزیر دفاع در جریان حادثه های ماه ژانویه سال 2022 فرمان های غیر قانونی صادر کرده، انشاءات استراتژی نظامی را به محافظت گذاشته است. با گفته اسیلوف، ماموران نظامی قزاقستان هنوز پیش از فرمان پرزیدنت این کشور قاسم جومرت توقایف درباره استفاده سلاح به سوی تظاهرگران تیراندازی کردند. استفاده از سلاح در حادثه های ژانویه قزاقستان بر اول روز 5 ژانویه هنگام پیشگیری از حمله به قرارگاه توقایف ثبت شده بود. فرمان توقایف درباره استفاده سلاح 7 ژانویه صادر شد. یک گروه از مجرمان تاجیک شکایت دارند که زیاده از 2 ماه باز در ماریوپول اوکراین که زیر تصرف روسیه است حق کاری خود را گرفتن نمیتوانند. اکثر آنها ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته به ماریوپول برده شدند. روسیه برای بازسازی این شهر اشغال شده هزاران مجرم را با وعده پرداخت معاش بیشتر به کار جلب کرده است. سفرعلی، یکی از مجرمان، روز 9 مارت گفت شماره مجرمان تاجیک که معاش خود را نگرفتند تقریبا 300 نفر است. با این گروه مجرمان وعده کرده بودند که برای هر ماه تا 120000 روبل میدهند، ولی سفرعلی و همراه اونش گفتند در ماه اول حتی نصف آن را نگرفتند. روسیه در ماه می سال 2022 بعد از جنگ های سخت شهر بندری ماریوپول اوکراین را غصب کرد. این شهر در نتیجه جنگ های سخت خراب شده است و حالا روسیه با جلب مجرمان میخواهد آن را بسازی کند. مقامات تاجیک به مجرمان هشدار دادند که به چنین منطقه ها نروند. اوکراین ورود خارجیان را به ماریوپول مرشکنی میداند. نیروهای روسیه شب 8 و صبح 9 مارت شهرهای اوکراین را موشکباران کردند. مقامات لوف، شهر در مرز پولشه یا خودلایستان، خبر دادند که در این حمله ها 5 نفر کشته شد. با گفته مقامات در ولایت دنیتسک و دنیپروپتروفسک 2 کس جان باخت. مقامات اوکراین گفتند روسیه دوام 6 ساعت طریق موشکهای بولدار و بالیستیکی و پهپادهای ایرانی 81 حمله انجام داد. حمله ها در ولایت خارکوف و شهر کیف پایتخت اوکراین نیز خرابی ها به جای گذاشتند. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این حمله ها خبر نداده است، ولی همیشه حمله به محله های اهالی نشین را رد می کند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نظارت از بالای فروش بعض انواع محصولات ساختمانی در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در بعض مغازه‌ها اکنون مخ را بدون شناسنامه نمی‌فروشند. مقامات رسماً در این باره چیزی نمی‌گویند، اما بعضی فروشنده‌ها هشدار گرفتند که در صورت بدون شناسنامه فروختن مخ جزا خواهند گرفت. گفته می شود ترتیب به خاطر امنیت است، چون از مخ ساختن بمب امکان پذیر بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محمود خان ایشانخان فرزند استا است. پدری او در شهر استرفشان خانه های مردم را می سازد. محمود خان همچون یاردمچی پدر زود برای گرفتن مساله ساختمانی به مغازه می رود. می گوید پیشتر فروش مساله ساختمانی از جمله مخ در مغازه ها آزاد بود، ولی اکنون محمود خان وقتی به مغازه مساله ساختمانی رفتن شناسنامه‌اش را می گیرد. این هم صحبت ما افزود:
برای چی گفته پرسیدیم؟ گفتند خیر ما نمیتونیم از وزارت کتن که همین خیلی شود. نام نویس میکنند کی نام و فامیلیا سری پاسپورت رو نویسته میگن.
ترتیب فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی با شناسنامه بار اول سال 2017 جاری شده بود، اما با گفته بعضی فروشنده ها تا ماه ینوار امسال آن چندان جدی گرفتن نمیشد. مشاهده ما در چند مغازه فروش مساله ساختمانی در ناحیه رودکی نشان داد که فروش مخ پیشدار و یا سمرز بدون شناسنامه منع است. هیچ یک از فروشنده ها حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند. با گفته حداقل دو فروشنده ماه ینوار امسال ناظر منطقه به نزد آنها آمده طلب کرد که دیگر به شناسنامه به کسی مخ نفروشند. اکنون ما وقتی خرید همه نمود مخ، شناسنامه خریدار را عکس میگیریم و در دفتر چقدر خرید کردنش را مینویسیم. هر ماه ناظر منطقوی آمده دفتر را تفتیش میکند. به ما هشدار دادند که اگر بدون شناسنامه به کسی مخ میفروشیم جریمه کلان و حتی حبس ماموری میکنند. گفت یکی از فروشنده ها: تلاش های ما روز 9 مارس برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود. مقامات سال 2017 هم از شرح مسئله خودداری کرده بودند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش بر رادیوی آزادی گفته بود تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه تروریستی در کشور گرفته شده است. دو فروشنده همصحبت ما هم میگویند به آنها گفتند از مخ امکان دارد بمب ساخته شود، ولی ترتیب فروش مساله ساختمانی با شناسنامه اساسا در منطقه ها جدی گرفته شده است. در مغازه های فروش مساله ساختمانی در دوشنبه چنین چیزی مشاهده نمی شود. روز 9 مارس خبرنگاران آزادی از دو مغازه کلان فروش مساله ساختمانی در دوشنبه دیدن کردند، ولی در آنها تمام نمود مخ را بدون شناسنامه می فروختند. پیشتر در برابر مخ اینچنین خریداران گزیمایه، کسلرود و کربیت را هم نام نویس می کردند. نهادهای قدرتی همه ساله از پیشگیری عملهای تروریستی در کشور خبر می دهند، هرچند شبهه و گمان ها به حرف های مقامات کم نیست.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت.
جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در سال 2022 که مدهشترین حادثه سال عنوان شده است، نه تنها باعث به هم زده شدن نشاندادهای حقوق بشر در اوکراین گردید، بلکه به کشورهای خودکامه دیگر در آسیای مرکزی هم تأثیر گذار شد. چنین از خلاصه محققان سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز 9 مرد گزارش نو خود با نام آزادی ها در جهان گزارش سال 2023 را نشر کرد. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان در این گزارش در قطار کشورهای ناآزاد یاد می شود که در قیاس با سال گذشته از نظر آزادی های سیاسی در رده‌بندی این سازمان یک خال دیگرش را دست داده است. تحلیلگران سازمان به حادثه زیاد پایمال شوی حقوق آزادی ها اشاره و به مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان هم توجه کردند که به قبل آنها نشانه از پایین روی نشاندادهای دموکراتی در این کشورها در دست رهبران خودکامه، حفظ شدن قدرت و ایجاد بی‌ثباتی و تهدید به دموکراسی از جانب رژیم های خودکامه در منطقه می باشد. کاترین گرود تحلیلگر سازمان بین المللی خانه آزادی در واشنگتن است. در شرح وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2022 و در صحبت ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
در سراسر آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان آزادی های سیاسی جدا آسیب دیدند. در گزارش سال 2023 ما که تاجیکستان را در قطار کشورهای ناآزاد جای کرده است، سال 2022 این یکی از کشورهای سرکوبگر باقی مانده است. در ردبندی آزادی ها این کشور از 100 خال همانگی 7 خال گرفته است. این نشاندادها با سبب محدودیت های جاری کرده حکومت نسبت سازمان های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفتند. در این سال حالت های جاری کردن محدودیت به کار سازمان های بشری، بازداشت های خودسرانه ژورنالیستان و هم حامیان حقوق مشاهده شد. حمله ها به سازمان های غیر دولتی و فعالان جدا مایه نگرانی می باشند و این تلاش دیگری حکومت برای خفه کردن آزادی بیان و تجمع های آزاد در این کشور است.
با سوال رادیو آزادی درباره تاثیر احتمالی جنگ روسیه علیه اوکراین به وضع در آسیای مرکزی و تاجیکستان او افزود:
One of the big developments of 2022 was Russia's invasion of the Ukraine.
تحولات عظیم سال 2022 تجاوز روسیه به خاک اوکراین بود. این حمله مدهش به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین باعث خیلی پایین رفتن نشاندادهای آزادی‌ها در اوکراین هم شد. ولی رمز است که تاثیر این عمل‌های روسیه نه تنها به اروپای شرقی بلکه به سرحدهای جنوبی در آسیای مرکزی هم رسید. البته این منطقه مکان کشورهای ناآزاد است که دوام 10 سال اخیر این مقام را نگه می‌دارند. سیاست خودکامه روسیه با بسیار کشورها و ساحه‌ها در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر کرد و این چیز مایه نگرانی است.
در تاجیکستان اخیراً مقامات حکومتی درباره رسیدگی مثبت به مسائل وابسته به حقوق انسان گزارش دادند. در نشست سالانه خبری وکالت‌دار آید به حقوق انسان که ماه ینور برگزار شد و هم معروضه رئیس این نهاد امید بابازاده آید به نتیجه های سال 2022 که در وبسایت امبودسمن نشر شده است، از صدها مورد رسیدگی به مراجعت شهروندان گزارش می شود. به عنوان دستاوردهای مثبت سال 2022، این گزارش از بازگردان 146 زن و کودک از اردوگاه های منطقه های جنگ زده خاورمیانه به تاجیکستان، قبول قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض، ادامه تطبیق استراتژی مقامات وکالت‌دار آید به حقوق انسان در تاجیکستان در همکاری با سازمان های بین المللی یاد می کند. از جمله گزارش به وجود حالت‌های بازور به ارتش بردن جوانان خبر می‌دهد. امبودسمن گفته است ناوابسته از آن که سال‌های آخر شرایط خدمت در ساختار قوای مسلح تاجیکستان خیلی بهتر شده است، حالت سرکشی جوانان از خدمت و طریق احاطه‌گیری ابلاو دستگیر کردن آنها برای فرستادن به خدمت حربی جای دارند. طبق معلومات سرپرکراتوری حربی سال 2022 به مقامات پرکراتور 984 مراجعت آید به ویران کردن حقوق شهروندان در رفت معرکه دعوت 87 جوان به خدمت حربی وارد شده، نسبت گناهکاران برای ویران کنی حقوق آزادی های انسان چاره های دخل دار اندیشیده شده است، میگوید. گزارش. عین زمان این گزارش درباره سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران در ولایت مختار کویسان بدخشان در ماه می سال گذشته که در آن ده ها نفر کشته و مجروح و ده ها تن دیگر زندانی شدند و یا به حبس محکوم شدن هفت ژورنالیست و بلاگر تاجیک چیزی گفته نشده است. ضمناً رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان که ماه فوریه در برابر خبرنگاران از کار یک ساله نهادش گزارش می‌داد، حکم‌های فعالان بدخشی را که مورد انتقاد و محکومیت حامیان حقوق گردیده است مطابق به قانون و جزای سزاوار نامیده بود. فعال سیاسی مقیم اروپا ویسیدین آدینایف میگوید از نظری او در اصل وضع در تاجیکستان تقریبا با ترکمنستان برابر است. در یک صحبتش با رادیو آزادی وی گفت از سال 2011 تا به امروز وضع حقوق در خط سرخ قرار دارد و هر روز داردان خط بالا می رود، پایان نه. سازمان های جهانی باید بالای تاجیکستان نظری جدی کنند. شمار قربانیان سیاسی، زندان کردن ده ها روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان و حتی ایجادکاران و فعالان جامعه شهروندی، این همه خود پاسخ به سوال اساسی می باشد. با باور آدینایف در صورت چنین ادامه کردن وضعیت تاجیکستان به کره شمالی تبدیل می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
لطیفه نظیری یگانه دندون پزشک زن در شهر فیروزکوه پایتخت ولایت غور افغانستان است. در مانگای او همین ماه ینور باز شد و هر روز ده ها بیمار برای معالجه و زیبا کردن دندان های خود به اینجا می آیند. در ولایت غور طبیبان زن انگشت شمارند و زنان بیمار به خدمات عادی طبی دسترسی ندارند. من زرنگیز نوروز شو در این باره گزارش دارم. ولایت غور افغانستان همگی یک دندان پزشک زن دارد. در مانگاه لطیفه نظیری در شهر فیروزکوه منطقه زیر نظارت طالبان تازه به کار شروع کرده است. طبابت مردان در این مرکز دندان پزشکی من است.
امکانات که در بخش دندان ضرورت باشه ما هم میگیره و کلینیک خود داریم و تحصیل زحمت کشیدم بالا خود مطمئنم که میتونم از سر خدمت به خانم ها شو.
در مانگاه زنانه نظیری صاحب تجهیزات پیشرفته دندانسازی است و برای زنان امکانیت های خوب پیشنهاد میکند. در اینجا هر روز به ده ها بیمار خدمت میرسانند. لطیفه نظیری میگوید
دکتر شدن یکی از آرزوهای طفلیت ما بود که به آرزو خوشبختانه به آرزو خود رسیدم و به ولایت غور برگشتم که به حمایت فامیل و شوهر خود تانستم یک کلینیک مخصوص خانم ها ایجاد کنم.
در شرایطی که طالبان کار و تحصیل و زندگی زنان را در افغانستان تو رفت محدود می کنند، لطیفه در مرکز دندان پزشکی خود برای کارآموزی 8 زن شرایط فراهم آورده است. افتوب، زنی افغانی که برای معالجه دندانش به این مرکز دندان پزشکی آمده است می گوید
با ایجاد این کلینیک خیلی خرسند هستم که باعث ایجاد انگیزه به باعث توان بخشی به خانم های دیگر می شود و همچنان انتظار داریم که خانم های دیگری همچنین ابتکاری داشته باشند.
ولایت غور یکی از منطقه های دوردست افغانستان است که حالا همگی دو پزشک زن دارد و هر دو هم در بخش بیماری های زنانه در شفاخانه مرکزی شهر فیروزکوه کار میکنند. در 11 ناحیه دیگر این ولایت یگان دختری زن نیست.
در شام عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، عشقی تو که در شگور بندم
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه دادو گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که بر عوض پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان بر این نظرند که دادو گرفتی محصولات بر عوض دیگر نوع محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصلی خوب شود. عبدوربی عبدرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.
کساش سال گذشته پیاز همش لبوی را پوسیده رفت و فروختن نتونستند مون اگه اساسی زمینه و کم یک هکتاری اونایی که زمینشون بسیار یک 10 20 هکتار و باید اول شرزمه کنن با خارج بعد کردن اخی به شرزمه کردن پوری نه همه سوختن خلق ریگر قم سنگر حصار همش بیچاره کساد شدن رفتن روسیه کار کنیم سال.
صحبت‌ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلو آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمی‌تواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز بر عوض دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستند که نرخ جهانی دارن و اونها مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازار مخصوص است که این چیزا رو معین میکنن. این وابسته به این روز نیست، به اون حساب و کتابی که ما میکنیم به اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چخل برتر میکنیم. ما به همون مقداری که پیاز مونا میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم. این کاری نوشیدنی
است. در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می آید. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل متحد در واکنش به نشر ویدیوی قتل یک سرباز اسیری اوکراینی از سوی نیروهای روسیه گفت به نظر می‌رسد واقعی است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در یک ویدیوی 12 ثانیه‌ای که 3 روز پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، دیده می‌شود که یک سرباز اوکراینی سیگار به لب دارد و بعد از گفتن شعار شرف به اوکراین با تیرهای پیاپی از سوی نیروهای روسی کشته می‌شود. سخنگوی دفتر حقوق بشری سازمان ملل روز 8 مارس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است از این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و آشکارا قتل یک اسیر جنگی را بیرون از صحنه نبرد از سوی نیروهای روسیه نشان می‌دهد آگاه هستند. و افزود بر اساس تحقیقات اولیه بر این نظر هستیم که نوار نشان شده واقعی به نظر می‌رسد. دوامی بیش از یک سالی که از حمله نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، پایمال شوی به شمار قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه را علیه اسیران جنگی از سوی نیروهای روسیه ثبت کرده‌ایم. ارتش اوکراین اعلام کرده است انتقام سرباز کشته شده را که تیمافی میکایلوویچ شادو را نام دارد خواهد گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه شنبه خواستار انجام تحقیقات بین المللی درباره کشتن این اسیر اوکراینی شد و اعلان کرد افرادی که در این جنایت وحشیانه دست دارند مجازات شوند. او افزود ما قاتلان را پیدا خواهیم کرد و اوکراین قهرمانان خود را فراموش نمی کند. روز ششم مارس در شبکه تلگرام نوار پهن شد که در آن مرد بسیلاه با لباس مانند و سربازان ارتش اوکراین پس از سر دادن شعار شرف به اوکراین پرانده می شود. در کجا و کی ثبت شدن نوار معلوم نیست. شخصانی که به سوی نظامی تیر می کشایند در نوار دیدن نمی شوند. اوکراین از دادگاه بین المللی جرم و جنایت خواست حادثه را تحقیق کند. دمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین گفت باید داستان دادگاه بین المللی نفری را که در جنایت جنگی دست دارد به جوابگری کشد. او گفت حادثه بار دیگر نشان داد که جنگ روسیه در اوکراین نسل کشی است. دمیتری لوبینیتس وکالتدار حقوق انسان اوکراین گفت نوار را به همکارانش از کشورهای گوناگون عالم چون یک نمونه دیگری جنایت جنگی فرستاد. فالگر تیورک کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد روز چهارشنبه تلفات غیر نظامیان و ویرانی های جنگ اوکراین را تکان دهنده خواند. دوام بیش از یک سال جنگ روسیه در اوکراین ده ها نوار کشته شدن نظامیان اسیر اوکراینی و روس پهن شده است. در هر مورد جانب ها همدیگر را گناهگار میکنند. حکومت اوکراین رسما خبر داده بود که دست داشتن سربازان در قتل اسیران را میسنجد، ولی از نتیجه این تحقیق دیگر خبری نشر نشد. مقامات روسیه درباره کشته شدن نظامی اسیر اوکراینی شرح نداده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از حق شرکت در دور چهارک نهایی جام آسیا محروم گشت. تیم منتخب دختران تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی اولش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا از تیم تایبه چین شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که در مرحله نهایی جام آسیا بازی آخرینش را در گروه سی روز چهارشنبه 8 مارس در تاشکند با تیم کره جنوبی با حساب 0-0 انجام داد، از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. بازی دیگری دور نهایی گروه سی روز چهارشنبه در پایتخت ازبکستان میان دسته های منتخب جوانان اردن و عمان نیز با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های سه دور مسابقات دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهارک نهایی راه یافت. تیم اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهارک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان نیز 4 امتیاز به دست آورد، ولی از روی تناسب توپ ها اینچنین از سبب آن که بازی را به اردن باخته بود در زینه سوم قرار گرفت و از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. متخصص بلاروسی علی کوبریف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت
ما هنگام هجوم های جوابی برای گلزنی وضعیت های خوب داشتیم، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستیم. متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کرده نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرده بود. همین طریق در دور چهارک نهایی غالب گروه سی کره جنوبی با دسته ای که در گروه دی مقام دوم را کسب می کند وارد رقابت می شود. دسته ای اردن باشد در چوریک فینال با غالب گروه دی بازی خواهد کرد. از گروه ای دسته های ازبکستان و عراق، از گروه بی تیم های استرالیا و ایران به پلی آف راه پیدا کردند. باید گفت چهار دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماه‌های می ایون امسال در اندونزی دایر می‌گردد راحت می‌گیرند. خبری دیگر، دسته منتخب دختران تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف 8 مارت در شهر بوریرم تایلند در بازی اولش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 در گروه ای از تیم تایبی چین با حساب بزرگی 0-14 شکست خورد. در بازی دیگری گروه ای منتخب تایلند بر تیم ازبکستان با حساب 2-0 غالب شد. دختران فوتبال بازی تاجیک در دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات روز جمعه 10 مارت با دسته میزبان تایلند و در دور سوم روز یکشنبه 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی میکنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرو نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که از 3 تا 5 مرد در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی به دست آوردند. پهلوان 20 ساله تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال با گوشتگیر ازبکستان مهردین تلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. امامعلی در قوازمایی نهایی به نماینده دیگر ازبکستان سردار نوریلویوی 28 ساله غلبه کرد. این اولین مدال او در مسابقات سلسله جهانی جودا گرند سلم به شمار می رود. با امامعلی نورعلی بجز از مدال طلا و امتیازهای المپی، اینچنین جایزه مالی به مبلغ $5,000 سپرده شد. امامعلی نورعلی که قهرمان جهان میان جوانان است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن 81 کیلو برنده مدال برنجی گردید. وی پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از مصر، اوکراین و ازبکستان به نیم فینال برآمد. ولی سامان در دور نیمه نهایی از نماینده آوستریا شامیل بورچاشویلی شکست خورد. محمدبیکوف برای به دست آوردن مدال برنجی با برادر شامیل وچید بورچاشویلی آوستریایی غالب آمد. سامان بجز از مدال و امتیازهای المپی، اینچنین با جایزه مالی با مبلغ $1,500 مکافاتانیده شد. در روز آخرین مسابقات در سبقت مردان تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مقام 5 و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مقام 7 را صاحب شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 13 ورزشگر، 11 مرد و 2 زن داخل بود. نمایندگان دیگری تاجیکستان در دورهای انتخابی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقه تاشکند گرند سلم 364 ورزشگر از 49 کشوری 5 قاره جهان اشتراک داشت. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات در تاشکند، منتخب ژاپن در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با کسب 8 مدال که 3 تاش طلا است در جای دوم و منتخب آوستریا با کسب 2 مدال 1 طلا و 1 نقره در جای سوم قرار گرفتند. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 برنجی در بین 49 دسته جای 7 را از آن خود کرد. لایق رجبف ورزشکار معروف تاجیک در اولین رقابتش در سازمان رزمکاران حرفه‌ای UFC مقابلی ورزشکار ارجنتینی استیبان ریبوویچ دست بالا شد. این رقابت در شهر لاس وگاس آمریکا دایر گردید. رقابت بسیار سخت بود و در جریان آن رزمکاری تاجیک و رقیبش چند مرتبه به نکداون رفتند. رجبوف با تصمیم یکدلانه داوران به استیبان ریبوویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشکار ارجنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانیده در همه آنها پیروز شده بود. لایق رجبوف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجبوف بعد نورالله علیف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC هنرنمایی میکند. وی به رادیوی آزادی گفت:
من این رو احساس کردم با واسطه شبکه های اینترنتی در اکاونت های خودم در دیگر برادر رو از همه از دیگر گروپ هایی که هستن ورزش و دیگر چیزا رو پیش میبرم، اونها شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستن. البته این خیلی یک موتیواسیه کلان میدید. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته میخواستم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم.
لایق رجبوف افزود بعد ماه رمضان تمرین ها رو آغاز میکند و پس از 3-4 ماه شاید باز به میدان براید. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته که در اولین رقابتش در مسابقات UFC در وزن سبوک پیروز شد، از امریکا به دوشنبه برگشت. یادآور می شوم علیف 22 ساله 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالات متحده امریکا رافائل آلوس 32 ساله برزیلی را شکست داده بود. آلوس در UFC رقابت چهارمی خود را دایر کرد. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تاش مغلوب گشته است. نورالله علیف باشد اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در مجموع در محاربه های آمیخته در همه 9 قوازمایی‌اش دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. نورالله علیف به رادیوی آزادی گفت:
من خیلی شاد بودم که در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگری که بگیم وز جهان آرزوی میکردن که در تشکیلات UFC برآمد کنند و خلق ما، جمهوری ما بسیار انتظار بود که یکنیم میبره برآمد میکنند، پرچمی از زمین بردارند. خداوند هم چیزا به ما نصیب کرد، در اولوی اقیانوس پرچمی از زمین برداشتیم. چند ممنتوی بود که خریب از هوش به هوش میشدیم اونه که زواد سنه کردیم و فیروزی بعد از آوردیم.
نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت میورزد. وی برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بسته وعده داده است که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. به گفته نورالله علیف امسال UFC باز 2 رقابت او را به نقشه گرفته است. یکی اش ماه ایون یا ایول در امریکا و رقابت دیگرش ماه اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در نظر است. نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سامبوی رزمی، اینچنین استاد درجه بین المللی اوید با پانکراتیون می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا طبق قرعه‌کشی که روز 11 می در دوحه قطر برگزار می شود معلوم خواهند شد. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. در مرحله نهایی این مسابقات 24 دسته اشتراک می کند. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم می شوند. به دور 8 نهایی جام آسیا از هر گروه 2 دسته، اینچنین 4 دسته‌ای بهترین جای های 3 راه می یابند. 18 جام آسیا بین تیم های ملی از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خرواتی، در دهه اخیر ماه مارس 2 بازی دوستانه برگزار می کند. منتخب کشور 25 مارس در شهر دبی با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن 28 مارس تیم ملی تاجیکستان در شهر الکویت با منتخب کویت رقابت می کند. این بازی های دوستانه برای تیم ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا محسوب می شوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که در مرحله نهایی جام آسیا بازی آخرینش را در گروه سی روز چهارشنبه 8 مارس در تاشکند با تیم کره جنوبی با حساب 0-0 انجام داد، از حق شرکت در دور 4 نهایی محروم گشت. بازی دیگری دور نهایی گروه سی روز چهارشنبه در پایتخت ازبکستان میان دسته های منتخب جوانان اردن و عمان نیز با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های سه دور مسابقات دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهارک نهایی راه یافت. تیم اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهارک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان نیز 4 امتیاز به دست آورد ولی از روی تناسب توپ ها اینچنین از سبب آن که بازی را به اردن باخته بود در زینه سوم قرار گرفت و از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. متخصص بلاروسی علی کوبریف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت
ما هنگام هجوم های جوابی برای گلزنی وضعیت های خوب داشتیم ولی از آنها استفاده کرده نتوانستیم. متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کرده نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرده بود. همین طریق در دور چهارک نهایی غالب گروه سی کره جنوبی با دسته ای که در گروه دی مقام دوم را کسب می کند وارد رقابت می شود. دسته ای اردن باشد در چهارک فینال با غالب گروه دی بازی خواهد کرد. از گروه ای دسته های ازبکستان و عراق، از گروه بی تیم های استرالیا و ایران به پلی آف راه پیدا کردند. باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماهای می ایون امسال در اندونزی دایر می‌گردد راحت می‌گیرند. دسته منتخب دختران تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف 8 مارت در شهر بوریرمی تایلند در بازی اولش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 در گروه ای از تیم تایبی چین با حساب بزرگی 0-14 شکست خورد. در بازی دیگری گروه ای منتخب تایلند بر تیم ازبکستان با حساب 2-0 غالب شد. دختران فوتبال بازی تاجیک در دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات روز جمعه 10 مارت با دسته میزبان تایلند و در دور سوم روز یکشنبه 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی میکنند. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Juicy.